قهرمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بدون خط خوردگی.
خب بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع دانش آموزان و دانشجویان در چند روز اخیر مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت، به ویژه بخش‌هایی که ایشون اشاره داشتند به پاسخ دندانشکن ایران به رژیم صهیونیستی. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام علیکم رحمت الله به جناب علی و همکاران عزیز و شنوندگان عزیز و با عرض یاد بود روز 13 آبان در خدمت.
بله، سپاسگزارم از همراهیتون. بخشی رو از بیانات معظم الله رو میشنویم، برمیگردیم و گفتگو رو با شما آغاز میکنیم.
اینجور نیستش که حرکت دشمن از طرف کسانی که به عنوان نماینده ملت ایران تلاش دارن میکنن در مقابله با دشمن فراموش بشه. نه، فراموش نخواهد شد. دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد.
بله، صحبت‌های رهبر معظم انقلاب رو در دیدار با جمعی از دانش آموزان و دانشجویان شنیدیم. آقای دکتر اسلامی، اگر بخواهیم این پاسخ رو از ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار بدیم، این سوال شاید مطرح شود که چگونه میتوان این پاسخ ایران که رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردن پاسخی دندان شکن خواهد بود رو برای دنیا تبیین کرد، و از آن طرف چگونه میتوان از طریق این پاسخ بازدارندگی ایران رو هم حفظ کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب برای یک دفاع مناسب از حیثیت ایران در شرایط کنونی و در یک سال اخیر به ویژه، میتونیم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی در این زمینه‌های مختلف کار بکنیم. دیپلماسی ما در حوزه سیاسی فعال هست الحمدلله، و به کشورهای مختلف با سفری که وزیر خارجه شهیدمون شهید امیر عبداللهیان داشت و وزیر خارجه فعلی جناب عراقچی دارن، اونها را آگاه کردن نسبت به شرایط با دعوت سفرا در وزارت خارجه. این از این بود. و در مجامع بین المللی هم ما هم شکایت کردیم، هم طرح دعوا کردیم. لذا از این بود سیاسی تقریبا کارهای لازم انجام گرفته. در بود اقتصادی هم حالا هم محدودیت هایی که برای رژیم آسیب اسرائیل ایجاد شده و هم به صلاح اقداماتی که از یمن، از عراق، هست سوریه، از لبنان، از قسمت‌های مختلف میشه علیه اسرائیل، وضع اقتصادی اونها رو به بنبست شدیدی کشونده. ضمن اینکه خود جنگ هم برای اونها مشکلاتی رو ایجاد کرده و اخیراً هم اعلام کردن اگر دوباره درگیری ما جدیدی داشته باشیم مثلا با ایران،
بله،
اقتصادمون فرو میپاشه. حالا از بعد ماجرات معکوسی که داشتن، از بعد به اصطلاح این بورسشون که سقوط کرده، ارزش شکل و پولشون عرض شود که کاهش پیدا کرده، این مشکلاتی که داشتن، بنادرشون تقریبا به ویژه بندر ایلاتشون تقریبا خودشون اعلام میکنن 85% ظرفیتش کاهش پیدا کرده. اینم بعد اقتصادیه. و با تحریمی که ملت‌های مسلمان و حتی غیر مسلمان نسبت به کالاهای اسرائیلی دارن، هر چه بیشتر بشه خب محدودیت بیشتری برای اونها ایجاد میکنه. خودشون در بعد نظامی هم عرض شود که خب اقداماتی که ایران در وعده صادره 1 و 2 انجام داد نشون داد ما توان پاسخ دادن، هرچند فاصله زیاد هست، بیش از 1000 کیلومتر هست، ولی امکان مناسب رو در ایران فراهم کردن و هر شود که پدافند هم در مقابله با هواپیماها و موشک‌های اونها هم برعکس اگر ما بخوایم حملات آفنده‌ای داشته باشیم امکانات فراوانی داریم و با توجه به محدودیت جغرافیایی و محدودیت منابع و زیرساخت‌های اسرائیل غاصه توان ما خب بیشتر هست و در حالی که وسعت ایران از شاید خیلی زیاد هست 1,000,000 خورده کیلومتر و این برای اونها سخت‌تر هست اگه بخوان اقدام بکنن، هرچند ما پدافند و به حمدالله خودشون داد که خوب عمل کرده. خب این بعد نظامی هم مهمه. البته الان خود اسرائیل از یک گروه داخلی اسرائیل غاصب مثل حماس بر نیومده و در طول این یک سال گذشته معطل اونها هستن و نتونستن از افته اینها بر بیان، چه برسه به حزب الله لبنان که چند لشکر اونها رو مشغول کرده و در همین تقریبا یک ماه اخیر هم به هیچ وجه نتونستن وارد لبنان بشن با اینکه چند لشکر رو آوردن که زمینی هم وارد بشن. خب چگونه میخوان از افته جمهوری اسلامی بر بیان که ما حالا یه نبرد 8 ساله‌ای رو قبلا پشت سر گذاشتیم که همه دنیا علیه ایران بود غیر از دوست کشور.
درسته.
من اون موقع خودم معاونت مسرای جنگی رو داشتم، ما از 16 کشور اسیر در ایران داشتیم، یعنی اسیر کسیست که میاد لب خط و می جنگه.
بله.
خب حالا اونایی که پشتیبان بودن مثل آمریکا، فرانسه، نمیدونم آلمان و همسالان اینا هیچی. الان که شرایط خیلی تغییر کرده و دنیا آگاه شده، بسیاری از کشورها علیه اسرائیل و امریکا موضع گرفتن، چه در شورای امنیت، چه در سازمان ملل، چه در مجامع جهانی و عرصه‌ات که نهادهای بین المللی، این شرایط خیلی برعکس شده و ما سابقه این هم داشتیم. ما در جنگ تحمیلی مثلا یه شهرمون مثل دسفولت اون زمان که حالا انقدر پیش رفت در موشک ها اینا نبود، 400 موشک زمین به زمین خورده بود و مردم خم به ابرو نیوردن و در شهر مستقر بودن. من خودم در همون ایام جنگ مثلا اندیمش بودم، وقتی موشک خورد در دسفول اندیمش، سالانی که ما درش بودیم لرزیدم، بچه هایی که خواب بودن همه خواب پریدن، انقدر شدت داشت. و ولی مردم مقاوم بودن و وایسادن پای کار و پای نبردشون تا به حمدالله به پیروزی رسیدن. حالا که شرایط کاملا فرق کرده و جبهه
بله
شرایط حق و در واقع مقاومت، جبهه مقاومت گسترش یافته و به حمدالله امکانات خوبی فراهم است. البته رسانه های بیگانه فضا رو جوری میکنن که مثلا جنگ مغلوبه است، در حالی که الان تمام دنیا علیه هم. مثلا این یمن تغییر پا برهنه 8 سال دارن جمعی جنگن علیه اینا، بمبارونشون میکنن زمینی هوایی، کشورهای انگلستان، خود عربستان و سایرین باش میجنگن، از اختش بر نمید. چطور میخوان از اخته مثلا ایران قوی بر بیان؟
بله
رضا، ما در این وعده صادق امیدواریم که بتونیم اون پاسخ دندان شکنی که مقام مزم رهبری فرمودن انشاءالله داده بشه و دیگه حوس تعرض به نظام جمهوری اسلامی و
سرشون بیرون
کنن بله نداشته باشن.
بله سپاسگزارم از شما آقای دکتر اسلامی، با شما خداحافظ میکنم.
موفق و معید باشید. خدا حافظ.
بله شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو در 13 آبان ماه هستید. لطفاً این جمله رو هم تکمیل کنید. آمریکا محور شرارت در جهان است، چون یک حامی رژیم کودک‌کش صهیونیستی است، دو ناقض حقوق ملت است و سه هر دو مورد. شماره پیامکسی 1035 گزینه مورد نظر رو ارسال بفرمایید. بله خانواده شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش در مقابله با حملات شرورانه اخیر رژیم صهیونیستی با مقام معظم رهبری دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار فرمودند همه شهدا در جایگاه ممتاز و در جوار پروردگار از نعمت الهی برخوردار هستند، اما شهادت این عزیزان به دلیل دفاع از کشور و ملت در مقابله مستقیم با رژیم صهیونیستی که خبیث‌ترین دشمن اسلام است، شهادت برجسته و مهمی است. از شما خواستیم که این جمله رو تکمیل کنید. آمریکا محور شرارت در جهان است. 1. چون حامی رژیم کودک‌کش صهیونیستی است. 2. ناقض حقوق ملت‌ها. 3. هر دو مورد 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. شنونده با پیش شماره 0914 آخرش هم 61 گفته گزینه 3 درسته. خب بریم به سراغ موضوعی که این روزها با واکنش‌های متفاوت رسانه‌های صهیونیستی و رسانه‌های حامی اسرائیل در جهان روبرو شده و اون هم درز اطلاعات محرمانه هستش از داخل کابینه و می‌بینیم که خبر دستگیری برخی از مقامات رژیم صهیونیستی مانند معاون بنیامین نتانیاهو هم بسیار خبرساز شده. در همین باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای اصغر زارعی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی هم شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو عرض سلام و شب بخیر دارم.
بله، سپاسگزارم از همراهی شما. آقای زارعی، در بحث درز اطلاعات به نظرتون مهمترین موضوعی که باید بهش توجه داشته باشیم چه هستش؟
به موضوع درز اطلاعات و نفوذ و رخنه در درون سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی رژیم جلیل صهیونیستی و همینطور کابینه تروریستی این رژیم موضوع جدیدی نیست. از سال‌ها قبل ما خوب شاهد بودیم که عوامل و عناصر نفوذی و رخنه در درون سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی و کابینه رژیم جلیل صهیونیستی حتی در سطوح بالا در سطح وزیر و معاون وزیر و رده‌های بسیار حساس در درون حتی سازمان‌های اطلاعاتی مثل شباک، امان، موساد و غیره اتفاق افتاده بود که هر از گاهی خبر اون در برخی از رسانه‌ها درج می‌شد و بازتابی داشت. اما در شرایط موجود چرا اینقدر این بحث به هر حال بولد شد و برجسته شد؟ وضعیتی است که به هر حال امروز ما شاهد هستیم که رژیم جلیل صهیونیستی به شدت در بحران قرار گرفته و در مقابله با قوم مقاومت متوجه شده و میبینه که بسیاری از اهداف حیاتی و مهم و بسیاری از برنامه‌های عملیاتی اونها به راحتی در اختیار طرف‌های مقابل قرار میگیره و رژیم در اقدامی که در جهت شناسایی و پیدا کردن و کشف عوامل نفوذی و عوامل رخنه‌ای انجام داد تونسته تعداد قابل توجهی از شهروندان بی‌هویت در واقع یهودی و به قول معروف مهاجری که از کشورهای دیگه کوچانده شدن و در سرزمین‌های اشغالی اومدن، مثل خبری که در خصوص دستگیری 7 نفر از اتباع جمهوری آذربایجان که به این کشور مهاجرت کرده بودن و کشور که عضو می‌خواد به این سرزمین مهاجرت کرده بودن خبرساز شد و حتی نفوذ در بدنه حاکمیتی و سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی. به هر حال اینها مسائلی است که این روزها در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت و حتی باعث شد که رژیم جلیل صهیونیستی تمهیدات ویژه‌ای رو برای مقابله با نفوذ و درز اطلاعات تمهید بکنه و پیش‌بینی بکنه، چنانچه ما حتی شنیدیم بازگشت به عصر حجر و انجام مکاتبات به صورت دستی و پیام‌هایی که به صورت رمزنات الکترونیکی و به هر حال سیستم‌هایی مثل کامپیوتر و لپتاپ و امثال داره که به نوعی برای اطلاعات مهم کنار گذاشته شده. اختصاص یک زندان ویژه برای افراد دستگیر شده که به عنوان عوامل نفوذی مقاومت جمهوری اسلامی ایران اونها رو معرفی میکنن و بازجویی و تحقیق و تفحص در خصوص ماهیت عناصری که به هر حال به عنوان نفوذی و منبع دستگیر شدن یکی از موضوعات خبرساز شده که یک بخش ویژه‌ای رو در زندان‌های سرویس‌های اطلاعاتی به این افراد تخصیص دادن و یا اعلام به هر حال شرایط ویژه در عموم اماکن دولتی و حاکمیتی همونطور که اشاره فرمودید در سطح رئیس دفتر آقای نتانیاهو یا یکی از معاونین آقای نتانیاهو و افرادی که
برای این خود این مسئله نشان دهنده در واقع جو نارضایتی از تصمیمات نتانیاهو هستش.
ببینید وقتی که اعتراضات به افزایش پیدا میکنه، نارضایتی ها افزایش پیدا میکنه، به هر حال شرایطی ایجاد میکنه که برای افرادی که از این شرایط ناراضی هستن و برای رسیدن به یک آینده مطلوب‌تر و بهتری در مسیر همکاری با به حال افراد یا جریاناتی قرار می‌گیرن که بتونن از طریق اونها ضربه وارد بکنن به کسی که داره به حال به اونها خیانت می‌کنه یا داره آسیب می‌رسونه. در شرایطی که نتانیاهو به هیچ اختلاطی به قول معروف مستقیم نیست و فقط به خاطر حفظ خودش در قدرت هستش و داره سرنوشت یک پهنه جمعیتی رو در این سرزمین های اشغالی به آتیش میکشه و حاضر نیست حتی کمترین عقب نشینی رو بکنه و برای ماندگاری خودش در قدرت داره حاضر در واقع یهودیان و شهرک نشینان رو فدا بکنه و حتی حاضر نیست برای آزادی اسرایی که به هر حال بیش از 13 ماه در اختیار مقاومت و حماس قرار داره کمترین عقب نشینی و قائل نیست و به جنایت و نسل‌کشی و کشتار و ترور و این جنایت داره دامن میزنه و هر روز داره خسارات و تلفات سنگینی رو به شهرک نشینان و مهاجرین یهود و شهروندان بی‌هویت وارد
میکنه. بله بله.
این زمینه‌های نارضایتی باعث میشه که افراد برای خلاصی از این شرایط و ضربه زدن به عوامل این جنایات و این ضعف و شکست و ناکامی با همکاری با دولت‌هایی که در مقابله با این رژیم هستن به هر حال همکاری داشته باشن.
و در نهایت حالا به عنوان سوال آخر، چقدر میتواند اون روند ناکامی‌های کابینه جنگ رو تشدید کنه این درز اطلاعات و چقدر میتواند رو به گسترش باشد؟
ببین حتی شما دیدید که دو هفته قبل اخباری در رسانه منتشر شد.
بله بله.
درز اطلاعات مربوط به عملیات رژیم جدید صهیونیستی با آمریکایی‌ها که همکاری داشتن، که هر کدوم از دو دولت آمریکا و رژیم جدید صهیونیستی همدیگر متهم به درز اطلاعات کردن و اطلاعات قابل توجهی به صورت کشف در رسانه‌ها قرار گرفت.
بله.
یا اطلاعاتی که امروزها می‌بینیم که مقاومت مثل حزب الله یا حماس یا گروه‌های مقاومتی که به دقت دارن اهدافی رو که و بانک اطلاعاتی اهداف خودشون رو در سرزمین های اشغالی مورد اصابت قرار میدن و حتی خانه امن آقای نتانیاهو در مرکز برحال سرزمین های اشغالی با حمله پهبادی مورد هدف قرار میگیره و هیچ جای امنی برای اونها وجود نداره. و یا این که در عملیات صادقه یک وعده صادقه یک و وعده صادقه دو شما همه دنیا دیدن که حجم آتش و دقت و نقطه زنی که توی اهداف بسیار استراتژیک نظامی و امنیتی صورت گرفت نشون میداد که یک اطلاعات قابل توجهی از درون سرزمین‌های اشغالی درس پیدا کرده و به دست مقامات از دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده که این موفقیت‌ها در واقع ناشی از در واقع اشراف اطلاعاتی و آگاهی کامل نسبت به این گونه اهداف در سرزمین‌های اشغالی و مراکز حساس حیاتی و امنیتی اونهاست.
بله، سپاسگزارم، ممنون از شما آقای زاری، با شما خداحافظی می‌کنم.
شب شما بخیر،
خداحافظ. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر اصغر زارعی، کارشناس مسائل سیاسی پیرامون ابعاد درز اطلاعات امنیتی در کابینه رژیم صهیونیستی. همچنان شنونده برنامه بدون خطخوری در 13 آبان ماه از رادیو گفتگو باشید. این جمله رو هم تکمیل کنید و برای ما پیامک بدید. آمریکا محور شرارت در جهان است. چرا که حامی رژیم کودک‌کش صهیونیستی است. دو، ناقض حقوق ملت هاست. و سه، هر دو مورد. شماره پیامک 3010-35. خب، میدونیم که تو این چند وقت بحث طرد اتباع خارجی، اتباع غیر مجاز خارجی در واقع مطرح شد. سردار رادان هم به نکاتی در این باره اشاره کردن. اخیراً در این باره میخوام گفتگو کنیم با آقای دکتر ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورای مجلس شورای اسلامی. سلام و عرض ادب.
سلام خدمت جناب عالی و همکارانتون و به همه شنوندگان عزیزم، عرض سلام و ادب دارم.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر بیاتی، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به ابعاد این طرح، چقدرش الان اجرا شده، چه موضوعی در دستور کار هستش، تا آخر سال در واقع چه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده، چه آماری در این باره وجود داره؟
بله، ببینید، مجلس طرح سازماندهی اتباع خارجی را در دستور کار داره و در دوره قبل هم، یعنی دوره 11 این طرح در کمیسیون تصویب شد، اومد به سن، متأ فرصت رسیدگی پیدا نکرد.
بله.
این دوره 12 در اولویت کمیسیون هست تحت عنوان سازمان ملی مهاجرت، که ما در کمیسیون یه بخشش تصویب شد، یه بخشش هم ارجاع شده به کارگروه.
بله.
با حضور همه کارشناسان وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت خارجه و دستگاه زیرب این طرح داره بررسی میشه و ما قوانین فعلی که داریم و قوانین که اون به اصطلاح خلای قانونی که وجود داشت تو این طرح داره کاملا به حضور کارشناسا بررسی میشه. من به طور خلاصه بخوام عرض بکنم، اینه که کسانی که در داخل کشور هستن، حالا آمارای مختلفی در رابطه با غیر مجاز میدن که ما باز این آمارا متفاوت هست، ما یه قسمت طرحمون مال کسانیه که الان در کشور حضور دارن.
بله.
که اینا با قوانین و مقررات باید خودشون رو وقت بدن، اگر ندن بلافاصله نیرو انتظامی باید اینا رو اخراج بکنه.
بله.
نکته دومی که هست اینه که هر کسی وارد کشور میشه، ما یه کارتی پیشبینی کردیم در این به سازمان ملی مهاجرت که این کارت به فرد داده میشه، تمام به اصطلاح نیازهای داخل کشور، جابجایی پول، اون شناسایی، محل اقامت و اینها در این کارت آورده شده و قابل شناساییه.
بله.
در سه موضوع ما دیدیم، یک بس به اصطلاح نیروی کار، افرادی که داخل کشور میان به عنوان نیروی کار، که اینا کارفرماها ملزم میشن که در از تعهد میکنن که این افراد در اون محلی که نیاز هست به کارگیری بکنن، از اینهاشون رو پرداخت بکنن. پس یک شد نیروی کار، دو نیروی که میاد داخل کشور برای تحصیلات، و سه هم برای سرمایه گذاری. اینا بر اساس آمایش سرزمینی در یک شورای هماهنگی، که این شورای هماهنگی در وزارت کشور با حضور وزیر کشور تشکیل میشه، 9 تا وزیر دیگه عضو این شورای هماهنگی هستن و 18 عضو داره که همه شرکت وزارتخونه مثل وزارت کار، خارجه، مثل وزارت کشور و وزارت آموزش عالی، اینا عضو شورای هماهنگی هستن. یه کمیسیون اجرایی هم در تهران و در شهرستان ها داره که اون در اصل میشه ستاد، اینا هم میشه اجرا.
بله.
با این طرحی که ما الان داریم در مجلس بررسی میکنیم، اگر مصوب بشه، من فکر میکنم بحث عطف خارجی کاملا در کشور حل میشه و ما قوانینی که مصوب میکنیم دیگه کاملا افراد شناسایی میشن و غیر مجاز هم اخراج میشه. ضمن این که ما اقامت سازمان به اصطلاح عطف خارجی را اقامت موقت میدیم، ما اقامت دائم نداریم. حالا این الان در تر 1 ساله، 3 ساله و 7 ساله پیش بینی شده که تا چقدر مجلس موافقت بکنه.
یعنی 1 سال مجلس. بعدش اگر زیاد بشه 3 سال تمدید، بعدم 7 سال.
بله بله 7 سال، و اگر به اون شرایط لازم رو بعد 1 سال نداشته باشه اخراج میشه.
بله. آقای دکتر، یه نکته ای رو من حالا توی خبرها میدم، 2 میلیون اخراج 2 میلیون اتباع غیر مجاز رو بهش اشاره کرده بودن برخی از مسئولین، این امکان پذیره؟ چقدرش تا حالا انجام شده؟ تا آخر سال گفته بودن
آمارا متفاوته، متاسفانه آمارای بالاتری هم دادن برای اتباع خارجی غیر مجاز. ما نظرمون مجلس اینه که با قانون فعلی باید دستگاه مرتبط این افراد غیر مجاز اخراج بکنم. بالاخره ما الان از طریق دشمنان داریم تهدید میشیم و گزارش هایی که به دست ما میرسه، بالاخره اسرائیل و آمریکا دارن در کشورهای همسایه ما افرادی رو آموزش میدن.
بله، بله.
داخل کشور.
بله.
باید مسئولین اول اجازه ندن کسی غیر مجاز وارد شه، مرزا رو، انسداد مرزا رو اجرا بکنن، بعد اونه هم که غیر مجاز هستن سریع اخراج میکنن. اصلا تعلل در این موضوع پذیرفته نیست که ما بدونیم اتباع غیر مجاز داریم و برخورد نکنیم. ما واقعا نظرمون اینه که باید اتباع غیر مجاز حتما در سریع ترین زمان ممکن از کشور اخراج بشن.
منظورم که این ظرفیتش هست که مثلا تا آخر امسال 2 میلیون اخراج بشن.
ببینید که ما دستگاه اجرایی نیستیم، ما دستگاه قانونگذاریم.
میدونم. بله بله.
چقدر زمان اینو دستگاه مجری باید بگن به مردم که چه مدت زمان میبره.
نه درسته، نه آخه میدونم چون برخی از چهره‌های برای انتظامی کشور گفته بودن، گفته بودن که تا آخر سال 2 میلیون نفر رو اخراج میکنیم. خواستم اینم آیا این پتانسیل و ظرفیت وجود داره؟
کار سختیه اخراج اینا. اول باید جلو رو بگیرن که وارد نشن.
بله بله.
ببین الان مرزا دارن غیر مجاز وارد میشن.
وزیر کشورم گفت انسداد مرزها. بله.
بعد اول باید اونجا رو مسدود کنن، بعد بیان سراغ این غیر مجاز رو اخراج بکنن.
درسته. خیلی نکته مهمی رو فرمودید. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون از شما. شب شما بخیر. خدا
بشه. سپاسگزارم. بله. خب در همین جا هم وقت برنامه بدون خطخلی امشب در 13 آبان ماه به پایان رسید. تا برنامه دیگر، همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
ما فیلم تقدیم میکنند.
مادس بادر پیداش.
بهش بگو اومدم باش حساب صاف کنم.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه؟ کسی تنها تو نمیده.
از شما تمام خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغال شدی خورد و خوراک بودمونه.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشی. حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من تو را زارا زارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
رادیو سبا برگزار میکنه
دومین پویش سباخوانی غزلهای حافظ.
نسیم باد سبا دوشم آگهی آورد.
با سبا در چمن لاله سحر میگفتم.
از سبا هر دم مشام جان ما خوش می شود.
برای انتخاب غزل مورد نظر و ارسال اثر خود می توانید به تارنمای شبکه رادیویی سبا
به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
پویش سباخوانی غزل های حافظ.
شب بخیر دوستان و همراهان گرامی رادیو گفتگو. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3414 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60379828070 و یا شماره شبایه IR 320-21-60-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید. درود بی پایان به شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، فرکانس 103.5 مگاهرتز. از اینکه بخش اسگاهی برنامه های رادیو گفتگو رو همراهی می کنید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم و متشکریم که همچنان همراه ما هستید. انشالله که برنامه های رادیو گفتگو تا این لحظه در این بخش مورد توجهتون واقع شده باشه. اگر در مورد برنامه ها نظر و یا پیشنهاد و یا نقد و نکته مورد نظرتون هست که صلاح میدونید که حتما باید با برنامه سازان رادیو گفتگو در میون